أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب خدمت عزیزان عرض سلام دارم و عرضی توفیق و آرزو میکنم که خداوند در این ماه مبارک اعمال و عبادات شما را به درگاه خودش مورد قبول قرار بده و به ما توفیق بهره‌مندی هرچه بیشتر از این ماه را عنایت بفرماید. موضوع بحث ما در باب فلسفه سیاست رسید به مباحث مربوط به رهبری و امامت جامعه. اشاره کردیم که یکی از مباحث بسیار مهم در باب فلسفه سیاسی اسلام در عصر غیبت نظریه ولایت فقیه. در ارتباط با این نظریه خب مباحث گوناگونی قابل طرح هست. در جلسات پیشین مباحثی را ارائه کردیم در تبیین مفهومی واژه ولایت و امامت، و مهمترین بحثی که مطرح کردیم پاسخ به این پرسش اساسی بود که جایگاه نظریه ولایت فقیه در اندیشه اسلامی چیست؟ آیا ولایت فقیه یه نظریه‌ای بود که فرض کنید همزمان با ظهور انقلاب اسلامی در دهه 40 ابداع شد، خلق شد، یا نه یک نظریه ای بود که در طول تاریخ و در متون اصیل فقهی ما وجود داشت از آغاز عصر غیبت تا امروز؟ و هنر حضرت امام این بود که در حقیقت این نظریه را وارد عرصه اجتماعی ما کرد، از اون در حقیقت به تناسب اقتضائات زمانی و مکانی یک تحلیل نوعی ارائه کرد و تلاش کرد که اون را جنبه کاربردی بده. در ارتباط با این نکته بود که اشاره کردیم به این دیدگاه اساسی که در میان متفکران اسلامی ولایت فقیه ریشه در تاریخ صدر اسلام داره. در زمان حضور معصومین هم این نوع ولایت وجود داره، منتها ولایت را اگر خاطرتون باشه گفتیم یه دفعه ولایت خاص هست که رفته روی فرد خاص با مشخصات، یه ولایت عامه داریم که در حقیقت امام معصوم این ولایت را با توجه به یه سری ویژگی ها و مختصاتی در عصر غیبت و افراد خاصی عنایت میکنه و قاعدتا وظیفه ماست که مصداق اون را شناسایی بکنیم. قاعدتا در مقابل این دیدگاه اساسی که اشاره کردیم اولا امر بدیهی هست، از مسلمات فقه شیعه هست، به تعبیر بسیاری از فقهای شیعه امری اجماعی هست میان فقها، دیدگاهی قرار داشت که قاعدتا معتقد بود که ولایت فقیه پشتوانه فقهی نداره. اما این یک در واقع ادعای سیاسی است، به هیچ وجه پشتوانه استدلالی و فقهی و مستندات فقهی نداره. موضوع بحث امروز ما در ارتباط با دلائل نظریه ولایت فقیه هست. یعنی به تعبیر دیگه آیا ولایت داشتن فقیه در عصر غیبت میشه براش استدلالی از منابع اسلامی ارائه کرد یا نه؟ خب بحث قبلی ما این بود که ولایت فقیه یک امر اجماعی است، بدیهی هست، مسلم هست. منتها مهمترین بحثی که به هر حال ضرورت داره ما در ارتباط با موضوع ولایت فقیه مورد بحث و بررسی قرار بدیم، پاسخ به این سوال اساسی است که چه دلائلی ایجاب میکنه که در عصر غیبت فقیه حاکم باشه. این دلائل چیه؟ آیا میشه از آیات قرآن دلائلی را ارائه کرد که بیانگر حاکمیت فقیه در عصر غیبت باشه؟ آیا میشه استدلال عقلی برای این مسئله ارائه کرد؟ آیا در متون روایی ما میشه از روایات استفاده کرد ولایت داشتن فقیه در عصر غیبت را؟ بحث امروز ما بنابراین راجع به دلائل هست. ما وقتی دلائل یک مسئله مهمی مثل ولایت فقیه را مورد توجه قرار میدیم، دو دسته دلیل میشه برای ولایت فقیه ارائه کرد. یک، دلائل عقلی و دوم دلائل نقلی. و این دلائل نقلی هم دو دسته هست: آیات، روایات. طبیعتا مستندات نقلی ما این دو بخشه، آیات، روایات. در میان این دلائلی که فهرستش حالا داریم اینجا بیان میکنیم، بدون تردید مهمترین دلیل ما بر ولایت فقیه استدلال عقلی هست. یعنی ما از طریق عقل بیایم ثابت بکنیم ولایت داشتن فقیه در عصر غیبت رو. البته ما وقتی میگیم دلیل عقلی، خوبه این نکته را مورد توجه قرار بدیم که گاهی اوقات ما استدلال هایی که نامش را استدلال عقلی میگذاریم به تمام معنا عقلی هست، گاهی اوقات نوع چینشش عقلی است، یعنی تک تک گزاره هاش از درون خود دین هست. طبیعتاً مراد ما از استدلال عقلی اینه که این چینش عقلی است، یعنی شما وقتی ارائه میکنید کاملاً عقلانی است، ولی تک تک مقدماتش مستندات شرعی داره، استنادات شرعی داره. مهمترین استدلال ما بر نظریه ولایت فقیه و بر این نکته که فقیه در عصر غیبت ولایت داره استدلال عقلی است. بنابراین اگر استدلال هایی را ما ذکر میکنیم از روایات و یا آیات، اینا در واقع مؤیدات اون استدلال عقلی است. و در اهمیت استدلال عقلی همین بس که وقتی یک فقیه میخواد یک مسئله ای را مورد استدلال قرار بده، اگر استدلال های گوناگونی وجود داشته باشه، عقلی و نقلی و امثال اینها، ابتدا استدلال عقلی را بیان میکنه. قاعدتا این بیانگر اهمیت داشتن استدلال عقلی هست. حالا با توجه به این توضیحات بریم سراغ اولین استدلال ما در باره تبیین نظریه ولایت فقیه بر مبنای روش و استدلال عقلی. خب اولین استدلال ما بر ولایت داشتن فقیه در عصر غیبت جامعیت و جاودانگی دین هست. این استدلال عقلی چند تا مقدمه داره. مقدمه اول ما اینه که اسلام دینیست که از جامعیت برخوردار هست. مقدمه اول. اسلام دینی است که از جامعیت برخورداره. یعنی چی؟ یعنی احکام اسلام، قوانین اسلام فقط در مسائل عبادی خلاصه نمیشه، بلکه در عرصه حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سخن داره. احکام حدود، دیات، قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، اینو خب مسائلی است که قاعدتاً در دین اسلام وجود داره. نکته دوم اینه که این احکام اسلام جاودانه هست، یعنی حلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. یعنی این چنین نیست که احکام خاص زمان حضور امامان معصوم باشه، 300 سال آغاز، نه، این احکام باید اجرا بشه. خب حالا اگر بخوایم اجرا بکنیم، مقدمه سوم ما اینه که اجرای این احکام مستلزم تشکیل حکومته. یعنی چی؟ ببینید، فرض کنید ما میخواییم امر به معروف و نهی از منکر را در سطح کلان اجرا کنیم. خب یکی از مصداق‌های امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ معاصر ما مبارزه با مواد مخدره، مبارزه با رسانه به اصطلاح نظام سلطه است. خب مبارزه با مواد مخدر آیا بدون یک تشکیلات منسجمی به نام حکومت آیا ممکنه؟ ببینید، مواد مخدر که یه جنبه فردی نداره، که یه مافیاست، اصلا فرامرزی است. ببینید، فرامرزی است. میخوایم ما با این به اصطلاح منکر که هستی یک جامعه را برباد میده میخوایم مبارزه کنیم، آیا بدون حکومت ممکنه؟ پس ما اگر بخوایم احکام به اصطلاح اجتماعی، سیاسی و آنچه که مربوط به اجتماع میشه را پیاده بکنیم، این مستلزم و تشکیل حکومته. این مقدمه حالا سوم ما، جامعیت، جاودانگی، ضرورت تشکیل حکومت. خب نکته بعدی اینه که حالا ما وقتی که حکومت تشکیل دادیم، در زمان حضور معصومین علیهم السلام، بدون تردید شایسته ترین فرد برای تصدی حکومت امام معصومه. اولا عصمت داره، این عصمت موجب میشه که قوانین اجرا بشه، دور نخوره، سوء استفاده نشه. ثانیا علم الهی داره، کاملا آنچه که قاعدتا مورد نظر خداوند هست به صورت قانون اجرا و عمل میشه. بعدش هم خب تدبیر لازم را داره برای اداره جامعه. پس او شایسته ترین فرد هست برای مدیریت جامعه. حالا مقدمه بعدی ما اینه که در عصر غیبت، زمانی که ما درش قرار داریم، شایسته ترین فرد برای اجرای احکام فقیهه. فقیه در واقع شبیه ترین فرد هست به امام معصوم به لحاظ برخورداری از علم، به لحاظ برخورداری از عدالت به جای عصمت، و بعد هم تدبیر هم که لازمه اداره جامعه هست. بنابراین استدلال ما بیانگر این نکته است که قاعدتا ما یک منظومه و یک مجموعه داریم به نام دین. این مجموعه و این منظومه حاوی گزاره‌های فراوانی است در عرصه عبادی، فردی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. این مجموعه رو می‌خوایم ما اجرا بکنیم. خب شما وقتی می‌خواید این مجموعه را اجرا بکنید، لازمش حکومته. یعنی بدون حکومت تحقق احکام اسلامی امکان پذیر نیست. شما میخواید از سارق و از سارقه فقط و عیدی هما حد میخواید بزنید، یه دستگاهی میخواید به نام قضا، شما میخواید تعلیم و تربیت در جامعه محقق بشه، یه دستگاه عریض و طویلی میخواد به نام نظام آموزش و پرورش. شما میخواید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا را که نفی سبیل و استقلال در سیاست خارجی است، این را میخواید اجرا کنید. یه دستگاه عریض و طویل میخواید به نام وزارت خارجه. امور اقتصادی جامعه یه دستگاه میخواد به نام وزارت اقتصاد. ما به این مجموعه میگیم حکومت. به این مجموعه ما میگیم حکومت. یعنی اجرای این احکام مستلزم حکومته. خب حالا بحث بعدی اینه که مجری چه کسی باشه. قاعدتا مجری رو ما در اصل حضور کسی در نظر میگیریم که علم به این احکام داره. این علمش هم علم الهی است، لدنی هست. بعد عصمت داره. بعد قاعدتا شایستگی های که لازمه حکومت کردنه داره. خب اون میشه حاکم جامعه اسلامی. و در اصل غیبت چون احکام ما جاودانه بود، بنابراین نمیشه تعطیلش کرد. تعطیل احکام اسلامی معقول نیست. این یک گزینه است. تعطیلش کنی. خب این با مقدمه‌ای که ما قبلا داشتیم که احکام اسلام جاودانه هست جور در نمیاد. خب یه فرد دیکتاتوری مثل رضاخان، مثل ناصرالدین شاه بیاد حاکم بشه. خب رضاخان که با احکام اسلام مبارزه میکنه، او که دلش به حال احکام اسلام نمیسوزه، این اصلا نقض غرض میشه. غرض ما این بود که احکام اسلام عملیاتی بشه، اجرا بشه. حالا یه حاکمی اومده که از همون روز اول داره مبارزه میکنه، پس او که نمیتونه بیاد. خب معقول ترین گزینه فقیهه. شما ممکنه بگیم یه فرد متدین. خب فرد متدین در صورتی است که فقیه تو جامعه نباشه. یعنی اگر تو این سلسله مراتب پلکانی ما اومدیم پایین به جایی رسیدیم که فقیه تو جامعه نبود، بازم حکومت تعطیل نمیشه، بازم اجرای احکام تعطیل نمیشه. میریم سراغ یک انسان متدین با کفایت عادل. او از طریق اون ما در واقع احکام رو تا اونجا که ممکنه اجرا میکنیم، عمل میکنیم. پس ببینید اجرای احکام اسلامی یک عنصر بسیار مهمش قاعدتا قدرته، که در واقع مهمترین ابزارش میشه حکومت. یعنی ما در زمانی که در عصر طاغوت قرار داریم، وظیفمون هست که بریم به سمت اجرای این استدلال، تشکیل حکومت اسلامی، برای اینکه بتوانیم این احکام را اجرا کنیم. و زمانی هم که قاعدتاً این اقتدار اتفاق افتاد، قاعدتاً تئوری ولایت فقیه تعبیه شده برای تحقق احکام اسلامی. بنابراین در زمان عدم حضور معصوم، ولایت با فقیه جامع شرایط است. این در واقع روح استدلالی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ولایت فقیهش بهش اشاره میکنه و در لسان برخی از فقهای دیگه هم با تعابیر مختلف این استدلال هست. منتها خیلی به تفصیل هست که اینجا به صورت چند تا مقدمه در قالب یک استدلال بیان شده. در اندیشه بشری هم شما اگر تصور بکنید که یک فرد یک منظومه فکری آورده به مکتبی، حالا مکتب باطل، به مکتب باطل، مثلا مارکسیست، لیبرالیست، یا مثلا در قبل از میلاد حضرت مسیح یونان باستان مثلا فلسفه‌ای که افلاطون آورد، خب یه نظام فکری آورده دیگه. خب این نظام فکری را آیا افلاطون اجازه میده هر کسی بیاد مدیریتش را به خودش بگیره؟ نه. ببینید افلاطون علت این که رفت سراغ این منظومه فکری چی بود؟ این بود که در یه جامعه ای زندگی میکرد که تفکر سوفسطائی حاکم بود. این تفکر به مذاق افلاطون جور در نمیومد. تفکر سوفسطائی یک تفکر منحطی است، یک تفکر در واقع خانمانسوزی است. خب چه باید کرد؟ افلاطون در پاسخ چه باید کرد از همه در واقع موقعیت‌های اجتماعی که داشت اینا رو گذاشت کنار، رفت سمت ایجاد یک نظام فکری و فلسفی مستحکم، یه فلسفه ایجاد کرد. از دل اون فلسفه یه فلسفه سیاسی در واقع در آورد، در واقع فلسفه به مفهوم عام، بعد فلسفه سیاسی. حالا در فلسفه سیاسی افلاطون یه پرسش اینه که چه کسی حاکم باشه؟ خب افلاطون میگه که ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال هستیم که این نظام فلسفی تو جامعه محقق بشه. آیا میتونه همون حاکمی که تو اون جامعه سوفسطائی بود بیاد اینجا حاکم بشه؟ قطعا نمیتونه. نقض غرض میشه. خب چه کسی حاکم باشه؟ میگه باید کسی حاکم باشه که روح این فلسفه رو بفهمه، فیلسوف. یا اگر حالا دسترسی به فیلسوف نداریم، در واقع تنزل یافته اون، یه فرد پادشاهی که او آشنای به فلسفه باشه، فلسفه را بفهمه، به فلسفه بخونه. این در واقع روح این استدلال هست که شما وقتی میخواید این منظومه فکری در جامعه عینیت پیدا بکنه، قاعدتاً باید برترین فردی که تمحض در این تفکر داره که قاعدتاً امام معصوم ایدئال ما هست، او باید حاکم باشه. حالا اگر به ایدئال ما دسترسی نداریم، در عصر غیبت واقع شدیم، شبیه ترین فرد به امام معصوم میشه فقیه جامعه شرایط، که البته استدلال بعدی ما در واقع همین نکته هست. خب ببینید استدلال بعدی تقریبا بیانگر همین نکته است، منتها با ادبیات و با زبان دیگه این استدلال را بیان میکنه. میگه که نظریه ولایت فقیه در واقع مرتبه تنزل یافته حاکمیت امام معصوم هست. این رو من به اجمال حالا یه توضیح مختصر راجع بهش بیان بکنم. ببینید در فلسفه اخلاق، در فلسفه اخلاق یه بحثی را قاعدتاً باش آشنا شدید، تحت عنوان فلسفه اخلاق کانت. در فلسفه اخلاق کانت یک رفتار اگر بنا بود اخلاقی باشه، شرطش چی بود؟ در واقع همه شرایط رو باید حاوی باشه، درسته؟ بله. یعنی در واقع از آنچه که کانت بیان میکنه، آنچه که به دست میاد اصل همه یا هیچ هست، درسته؟ یا صد یا صفر. یعنی اگر مثلا یه شرط رو از دست بده، اون دیگه اصلا فعل اخلاقی نیست. در استدلالی که ما برای ولایت فقیه بیان میکنیم و اصلا به طور کلی احکام اسلام، این اصل همه یا هیچ پذیرفته شده نیست. در قبال این اصلی که ما داریم، اصل تنزل تدریجی هست، اصل تنزل تدریجی. یعنی بسیاری از احکام اسلام تدریجی و ذو مراتب هست، پلکانی هست. یعنی ایدئال ما صده. خب حالا اگر به صد دسترسی نداشتیم چه باید کرد؟ در واقع یه درجه تنزل میکنیم، میایم سراغ، فرض کنید 95، میایم سراغ 90، میریم سراغ 85، 80، تا جایی که به هر حال حد نصاب اون مسئله مورد توجه شرع هست، یه حد کفی داره، تو اونجا ما میتوانیم تنزل پیدا بکنیم. مثالهاش خیلی واضح و روشن هست. مثلا فرض کنید نماز خوندن یک واجب شرعی است. خب حالا به لحاظ جسمی رو ما در نظر بگیریم، به لحاظ محتوا و معنویت هم قابل تصور هست. به لحاظ جسمی، به لحاظ جسمی انسانی که سالمه باید ایستاده نمازهای واجبش رو بخونه. اگر نمیتونه ایستاده بخونه تکیه میده، خم میشه، میشینه، میخوابه. ببینید یعنی هر مرتبه در اون سطح خودش قابل قبوله. این تشکیکی هست، ذو مراتب هست. ایدئال اینه که امام معصوم حاکم باشه. در نظام حاکمیت دینی ایدئال اینه که امام معصوم حاکم باشه. به تعبیر دیگه حکمت الهی اقتضا میکنه که در واقع جامعه برای اینکه به رشد و تعالی خودش برسه ابزار لازم در اختیارش قرار بگیره. یکی از اینا قطعا حکومت هست. حالا در عرصه حاکمیت ایدئال امام معصوم هست. او دارای سه ویژگی اساسی است. علم لدنی داره، اسمت داره و دارای تدبیر و مدبریت هست. خب حالا ما به علم لدنی در عصر غیبت یا به اسمت دسترسی نداریم. میریم سراغ تنزل یافته علم لدنی، میشه فقاهت. اسمت تبدیل میشه به چی؟ عدالت و شایستگی های اخلاقی. تدبیر هم خب لازمه اداره جامعه هست. پس اصل تنزل تدریجی بیانگر این نکته هست که ما قاعدتاً ایدئال حاکمیت امام معصومه. خب در عصر غیبت که ما دسترسی به امام معصوم نداریم چه باید کرد؟ ببینید به لحاظ عقلی گزینه‌های مختلفی مطرحه. یک، تعطیلی حکومت. گفتیم این اصلا معقول نیست، با مبانی دینی ما جور در نمیاد. یعنی احکام جاودانه هست، بایستی اجرا بشه، پس تعطیل نمیشه کرد. این گزینه اول. گزینه دوم اینه که همونجور که اشاره کردم ما بریم به سمت حاکمیت هر فردی که تو جامعه قدرت بیشتری داره، یعنی یه فرد مستبد، یعنی یه حاکم طاغوتی مثل رضاخان، مثل ناصرالدین شاه. در طول تاریخ ببینید چه افرادی بر جامعه ما حکومت کردن. بریم تو سمت اینها. خب اشاره کردم که حاکمیت چنین افرادی اصلا هدف ما رو محقق نمی کنه، یعنی ما رو از هدفمون دور می کنه. غرض ما این بود که احکام اسلام اجرا بشه، ما در واقع برسیم به سمت اون ایدئال، بریم به سمت این ایدئال. قاعدتا این ما رو دور می کنه، پس این گزینه هم مورد پذیرش نیست. برترین گزینه فقیه جامع شرایط هست که قاعدتا شبیه ترین فرد هست به امام معصوم، تنزل یافته در واقع حاکمیت دینی هست در عصر غیبت. البته من این نکته را حالا در جلسات آینده انشالله راجع بهش بحث و گفتگو میکنیم، که با توجه به بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم که مسئله ولایت فقیه امر ضروری دین هست، بدیهی هست، گزینه تعطیلی حکومت در عصر غیبت دیدگاه فقهی نیست، دیدگاه سیاسی است که انجمن حجتیه داره. یعنی آیا میان فقها کسی هست که غالب این باشه؟ نه. این رو انشاءالله در جلسه آینده به تفصیل من توضیح میدم که قاعدتا از دیدگاه فقها حکومت در میاد، منتها محدوده اختیارات درش اختلاف هست که این محدوده اختیارات آیا اطلاق داره یا محدود به احکام شرعه، احکام اولیه است الی آخر. این رو انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم. ولی با توجه به استدلالی که داریم راجع به ولایت فقیه بیان میکنیم، اصل تنزل تدریجی میگه ایدئال حاکمیت امام معصومه. زمانی که ما دسترسی به این ایدئال نداریم، معقول ترین گزینه حاکمیت یک فردی است که اشبه به معصومه، شبیه ترین فرد هست به امام معصوم. خب امام معصوم سه شاخص اساسی داره: اسمت، علم لدنی، تدبیر، تنزل یافتش میشه فقیه جامع شرایط، یعنی فقیهی که قاعدتاً علم به فقه اسلامی داره، تدبیر داره و به لحاظ عدالت هم قدرت او را فریب نمیده. یعنی اونقدر خود ساخته هست که شما کل دنیا را در اختیارش قرار بدید از حدود الهی تجاوز نمی کنه. به محض اینکه خدای نکرده تجاوز بکنه از جایگاهی که داره ساقط میشه. یعنی دیگه ولایت فقیه نیست، ولایت طاغوته. لذا ببینید نظریه اسلام راجع به حاکمیت چقدر از حساسیت برخوردار هست و دارای چه جایگاه و موقعیتی هست که قاعدتاً اون وقت نظارت‌هایی وجود داره که طبیعتاً این ویژگی‌ها را کنترل می‌کنه. خب پس استدلال عقلی دوم ما این هست که حکمت الهی، البته آنچه را که من توضیح دادم بیانش با آنچه که در اینجا بیان شده یه تفاوتی داشت دیگه، یعنی توضیحی که من دادم با این آنچه که در این اسلاید اومده یه تفاوت جزئی داره. حکمت الهی اقتضا می‌کنه که خداوند وسایل لازم برای رشد و تعالی انسان را فراهم بکنه. یکی از این وسایل رشد و تعالی جامعه تشکیل حکومت هست. تشکیل حکومت برای بقا و رشد جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیره. یعنی پیامبر برای اینکه بخواد محتوای رسالت خودش را، نبوت خودش را محقق کنه، بدون حکومت امکان پذیر نیست. باید حکومت باشه. حالا برترین شکل حکومت که تأمین کننده این اهداف الهی هست حکومت امام معصومه. یعنی حکومت امام معصوم با تجربه ویژگی هایی که داره دقیقاً میتوانه جامعه را به این هدف برسانه. حالا در زمانی که ما مواجه با عصر غیبت هستیم قاعدتاً این لطف الهی، این حکمت الهی همچنان پابرجاست. خب حالا چه باید کرد؟ در زمان عدم حضور معصوم خداوند خواهان نزدیکترین و شبیهترین حکومت به امام معصومه. مصداق یک چنین مفهومی فقیه جامع شرایط هست که در واقع اون شاخصهای اساسی اداره جامعه را داره. این هم در واقع بیان دیگری در توضیح استدلال عقلی. مرحوم صاحب جواهر برای خودش یک استدلال عقلی داره، مرحوم بروجردی استدلال عقلی برای نظریه ولایت فقیه میاره، حضرت امام استدلالی که ابتدا بیان کردم از حضرت امام بود، بسیاری از بزرگان دیگر هم استدلال عقلی به بیانهای مختلف دارن. مثلا حالا به طور دقیق نه، ولی محتوای استدلال مرحوم صاحب جواهر اینه که جامعه اسلامی نیازمند به نظم هست، هرج و مرج پذیرفته شده نیست. خب این نظم به لحاظ نرم‌افزاری میتوانه نظم طاغوتی باشه، یعنی قوانین و مقرراتش برآمده از امیال نفسانی یک طاغوت باشه، یک قبیله باشه، میتوانم در نظرش دین باشه. خب دین کدام یکی از اینا رو میپسنده؟ یعنی آیا خداوند راضی هست که ما نظم جامعه اسلامیمون را توسط یک قاضی جور برقرار کنیم، توسط یک مجری یعنی یک نظام اجرایی جور برقرار کنیم؟ خب عقل این رو نمیپذیره. یعنی عقل به ما میگه که خب قوانین ما که کاستی نداره، بریم به سمت حاکمیت یک چارچوب و مدلی از حکومت که قوانین اسلام درش اجرا بشه. قاعدتا خب طبیعیه که این قانون اسلام اگر بخواد اجرا بشه مجریش باید ویژگی هایی داشته باشه، قوانینش باید ویژگی هایی داشته باشه، قضاوتش باید ویژگی هایی داشته باشه که تحققش در واقع همون میشه ولایت فقیه. میگم حالا من با بیان خیلی ساده بیان کردم، ولی در واقع از این رویه و از این مدل بیان استفاده میکنه برای تبیین این دیدگاه. اشاره کردم بیانهای مختلفی هست. حالا دو تا نکته را ما در اینجا بیان کردیم که بیانگر استدلال عقلی ما هست در جهت اثبات ولایت داشتن فقیه در عصر غیبت. حالا با توجه به این بیاناتی که ذکر شد، آنچه که از آیات و روایات و اینها اشاره خواهیم کرد قاعدتاً مؤیدات این استدلال عقلی ما هست. آیا میشه از قرآن کریم ولایت فقیه را استخراج کرد؟ یک. دو، از روایات ما چطور؟ خب من یه توضیح مختصر راجع به کلیات این دو محور خدمتون بیان بکنم، بعد بریم سراغ دلائل. در ارتباط با روایات، روایات بسیار فراوانی وجود داره که به طور مستقیم و غیر مستقیم میشه ازش ولایت فقیه را استخراج کرد. مرحوم نراقی در کتاب اوائد الایام که اشاره کردیم 200 سال پیش نوشته شده، در عصر فتحعلی‌شاه قاجار و جنگ‌های ایران و روس، ایشون حدود 20 روایت ذکر میکنه در اثبات ولایت فقیه از طریق دلائل نقلی و روایات. 20 روایت. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از این روایات حدود 15-16 روایت را بیان میکنه. از خیلی از این روایات به طور مستقیم اثبات میکنه ولایت فقیه را. بعضی هاشم که حالا ممکنه انقلت هایی بهش وارد باشه به عنوان مؤید ازش استفاده میکنه. اینم نکته دوم. بنابراین من تا اون وقت در بحثی که ما الان داریم بیان میکنیم، ما از میان این روایات متعدد فقط 3 روایت را انتخاب کردیم برای تیمن و تبرک که حالا تا پایان جلسه راجبش بحث و گفتگو میکنیم. این راجب روایات. بعد اون وقت این مجموعه روایاتی که خدمتون بیان کردم، قاعدتا استدلال از طریق روایات نیازمند بحث کارشناسی است. آیا اسناد و سند این روایات دقیق هست، درست هست یا نه؟ یک. دو، آیا محتوای این روایات بیانگر ایده و فرضیه ما هست یا نه؟ پس به لحاظ سند و دلالت قابل بحث و گفتگو هست. طبیعتاً حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مفصل خودشون که به عربی هست، ولایت فقیه که ترجمه شده به فارسی، به تفصیل راجع به این روایات بحث میکنه. یعنی روایت 1 سطره، 2 سطره، ولی 4 صفحه، 5 صفحه راجع بهش بحث و گفتگو میکنه. یعنی به تعبیر دیگه شبهات محتملی که تو ذهن مخاطب هست، مخاطب متخصص دیگه، یعنی کسی که قاعدتا خودش با فقه و اینها آشنا هست، میاد راجع به سند بحث میکنه، راجع به محتوا بحث میکنه و نتیجه و خروجی بحث اثبات نظریه ولایت فقیه بر اساس روایات هست. مرحوم نراقی هم در واقع بحث فقهی میکنه دیگه طبیعتا. منتها در مقابل پاره ای از فقها که قاعدتا معتقد به ولایت مطلقه فقیه نیستند، یا در سند یا در محتوای اینها مورد ممکنه خدشه بکنن، یعنی روایت را به لحاظ دلالت ناتمام میدانن. خب اینها چیکار میکنن؟ اینا میگن پس ولایت فقیه بره کنار؟ نه. اینها استدلال دیگری میارن برای اثبات نظریه ولایت فقیه که استدلال اونها تقریبا استدلال عقلی است. همین استدلال عقلی است، منتها با بیان دیگه. مثلا فرض کنید مرحوم آیت الله العظمى خویی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از شاگردان ایشون قاعدتاً ولایت فقیه را از باب این دلائل نقلی اثبات نمی کنند. میرن سراغ بحثی که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد، اثبات نظریه ولایت فقیه از طریق امور حسبیه. حالا این را انشاءالله جلسه آینده توضیح بیشتری میدیم. امور حسبیه، حالا به طور مختصر اگر امروز توضیح مختصری بدیم اینه، امور حسبیه به اموری گفته میشه که شارع، که دین راضی نیست که در درون جامعه اسلامی متکفل خاصی نداشته باشه، اموری که لم یرز شارع به ترکها و به فواتها، یعنی یه اموری هست متکفل خاصی نداره، کسی رغبت نمیکنه متکفلش بشه. خب اینها نمیتونه که تو جامعه بی سرپرست باشه، اینها را واگذار میکنن به فقیه. حالا این امور حسبیه به لحاظ مصداقی یک مصداقهای خرد داره، مثلا سرپرستی ایتام در جامعه اسلامی که هیچ کس را نداره، ایتامی که هیچ کس را نداره، باید فقیه متکفلش بشه. حالا یکی از مصداقهای امور حسبیه هم حکومته. آیا دین اسلام راضی هست که در درون جامعه اسلامی طاغوت حاکم باشه؟ احکام اسلام معطل باشه؟ مسائل مربوط به سیاست خارجی بدون سرپرست باشه؟ آیا دین راضیه؟ قطعا راضی نیست. پس ما میریم سراغ تشکیل حکومت توسط فقیه، یعنی همونجور که سرپرستی ایتام بر عهده فقیهه، سرپرستی حکومت هم بر عهده فقیهه. اما حیطه اختیاراتش چقدره؟ اون یه بحث دیگه است، اون رو انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد. پس اینها هم اثبات میکنن ولایت فقیه را، منتها راه اثباتش متفاوت است. در واقع میرن سراغ استدلال عقلی و پاره از استدلالهای نقلی دیگه. خب حالا در آیات قرآن کریم ولایت فقیه را میشه از مجموعه ای از آیات استخراج کرد. مثلا اون آیه‌ای که راجع به حضرت ابراهیم بود میگفت لا ینال عهد الظالمین، یعنی یکی از شاخص‌های حاکم عدالت. و زاده بستتن فی العلم والجسم، توانایی جسمی، توانایی علمی. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ امین، امانت داری. ببینید مجموعه از این صفات را شما وقتی استخراج میکنید، مصداقش میشه امام معصوم، مصداقش میشه فقیه جامع شرایطی که این ویژگی ها را داره. از طرق این آیات میشه ولایت فقیه را به تئوریش رسید و مصداقش قاعدتا اون وقت روشن هست. منتها استدلال به آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم دیدگاه بسیاری از فقها از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینه که مصداق اولی الامر فقط 12 امام هستند و از این آیه نمیشه برای اثبات ولایت فقیه استفاده کرد. حالا آنچه که در اینجا بیان شده اینه که چرا در روایات ما کمتر به ولایت فقیه تصریح شده. یکی وضوح عقلی این دیدگاه هست، یکی هم اینه که به هر حال ائمه در مقاطع فراوانی از در واقع اون مقطع زمان حضور در تقیه و امثال اینها به سر می بردن، لذا خیلی به این بحث به طور صریح اشاره نشده، ولی به طور غیر صریح اشاره شده. البته خیلی از روایات هم هست که به دست ما نرسیده. خب برای اینکه ما وارد استدلال‌های نقلی بشیم که اشاره کردیم در اینجا سه روایت را بیان می‌کنیم، اگر اجازه بدید ما این سه روایت را بذاریم برای جلسه آینده و بحثمون را همینجا خاتمه بدیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی